درس خارج فقه حضرت استاد سید محمد جواد شبهری، دوشنبه 18 فروردین 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، انه خیر ناصر الاولین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، و لعن علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب، ما در جلسه قبل در مورد اینکه خون دم نفاس در حکم دم هیگز هست در عده صحبت میکردیم، گفتیم که در این مسئله به اجماع تمسک شده و ما عرض کردیم که این اجماع در اینجا معتبر هست، چون اتصالش به زمان معصوم علیه السلام احراز شده. ولی اینکه آیا بحث در این هست که آیا این اجماع به درد میخوره، در این که به طور کلی دم نفاس حکم دم حیض رو داره، این مطلب درسته، اما آیا از اون میتوانیم در بحث دم کمک بگیریم؟ اون محل اشکال بود. اینجا حالا یا به دو تقریب رو هم جلسه قبل عرض کردیم، یه تقریب این که نفس اجماع اصحاب ما حجیت داره از باب تقریر، یک بحث این هست که اجماع مسلمین، اجماع جمعیه علمای عامه با توجه به عدم رد اشاره نسبت به او، اون اعتبار اون اثبات میشه، شبیه سیره متشرعه که با عدم رد اعتبارش اثبات میشه، سیره عقلا که با عدم رد اعتبارش اثبات میشه، شبیه اون هست. خب، در مورد هر دوی این تقریب ها یک سوال مشترک وارد هست، اون اینی که آیا در جایی که اجماع محتمل المدرکیه باشه یا مقتوع المدرکیه باشه، آیا اجماع علماء و اجماع اصحاب ائمه اعتبار داره؟ ما خب همچنین در مورد جایی که عامه یک فتوایی داده باشن بر اساس یک مبنای باطلی، آیا جایی که مستند فتوای عامه باطل باشه، آیا اینجا عرض کنم خدمت شما باز هم ما میتوانیم ادعای حجیت فتوای عامه رو بکنیم؟ خب، اشکالی که اینجا هست، اشکال حالا ما نسبت به تقریب دوم اشکال رو به گونه ای تقریب میکنم، بعد بحث رو دنبال میکنم. اشکال این هست که ما در واقع جایی که علمای عامه یک فتوایی رو دادن بر اساس یک مستند باطلی، اینجا بالاخره یک اشتباهی در عامه اینجا مرتکب شدن. فرض کنید بر اساس استحسان و قیاس اینها نتیجه گرفتن که مثلا از باب چون حج مستحبی رو نمیشه ابطال کرد، قیاس کردن گفتن نماز رو هم قطع نماز در وسط نماز باطله. خب این استدلالشون استدلال نادرستی بوده، خب ممکنه حج با شروع واجب شده باشه ولی نماز با شروع واجب نشده باشه مثلا، ولی آیا اینجا ممکنه شخصی بگه که ائمه علیهم السلام به هر حال رد نکردن این استدلال باطلی که اینها کرده، بنابراین ما میدانیم یک عمل نادرست اینجا تحقق داشته و رد نکردن. حالا چطور شده ائمه رد نکردن؟ یه جهتی داشته که رد نکردن دیگه. علم اجمالی داریم به وجود یک عمل باطلی که ائمه اون رو رد نکردن. اینجوری ممکن اشکال رو تقریب کنم. پاسخ این مطلب در گروه یک نکته است، اون اینه که ما در واقع دلیل نداریم که ائمه باید اشتباهات علمی عامه رو رد کنن. ببینید در مورد خصوص بحث ما بر اساس استحسان و قیاس اگر استدلالی کرده باشن، اصل این که استحسان و قیاس باطل هست اونه که خب ائمه بیان کردن روایاتی که نفی اعتبار قیاس و استحسان. اما که این فتوای خاصی که اینجا شما صادر کردید، این فتوا مستندش باطله ولو خود فتوا ممکن صحیح باشه، این که به این نحو هم باید ائمه بیان کنن، این ما دلیل نداریم. من هنایی از هر که اجماع اگر مدرکی باشه ولو مدرکش اجماع اصحاب ائمه، ولو مدرکی باشه و مدرکش به نظر ما درست نباشه یا لااقل در درستیش تردید داشته باشیم، از اعتبار نمیفته. چون ما نمیخواییم بگیم که اون مدرک اجماع اعتبار پیدا میکنه، نه، بحث اینه که ائمه علیه السلام در حضورشون یک فتوایی صادر شده ولو این فتوا بر اساس یک مدرک باطلی بوده. بر اساس یک مدرک باطلی فتوای علما دادن. اینکه ائمه حتما باید اون مدرک رو هم توضیح بدن که آقا بر اساس یک مدرک باطلی شما این فتوای صحیح رو دادید، نه، دلیل نداریم. بنابراین اون تقریب دومی هم که ما عرض کردیم، اون تقریب مبتنی بر این بود که ائمه حالا یا وظیفه دارن یا دعوه خارجون، این هست که همه اشتباهات جزئیه، همه اشتباهات تطبیقی عامه رو توضیح بدن. عرض کردم البته در بحث قیاس استحسان، اصل این که قیاس استحسان روش باطلی رو رد کردن، اینی که ولی اینکه خصوص اینجا هم استحسان و قیاس مثلا باطل هست اون هم باید بیان کنن که دیگه هیچ وجهی نداره. بنابراین ما میخواییم بگیم ولو یقین هم داشته باشیم که یک مدرکی اینجا هست و ما این مدرک رو قبول نداشته باشیم، این اجماع اعتبار داره. و من هنایی از هر که یک اشکالی که در ما نحنفی ممکنه مطرح میشد، پاسخ این اشکال روشن میشه. اشکال این هست که عام همین مغنی ابن قدامه که نقل کردم عبارتش رو جلسات قبل، ابن قدامه در توضیح اینه که چرا دم نفاس دم حیض است و نفسا حکم حائض رو داره، میگه اصلا دم نفاس دم حیض است حقیقتا، نفاس حیض محتبس هست که به خاطر تغذیه کودک در زمان حاملگی خارج نمی شده، حالا که کودک خارج شده دیگه نیاز به تغذیه نداره، این دم خارج شده، این همون خون حیض است که قبلا خارج نشده بود حالا خارج شده، چیز دیگری نیست. حالا ما اگر نسبت به این مطلب قبول نداشته باشیم که دم نفاس دم حیض است و نفاس حیض محتبس هست، آیا حالا یا قبول نداشته باشیم یا در پذیرشش تردید داشته باشیم، بگیم بعضی روایاتی که در این زمینه وارد شده از جهت سندی معتبر نیست، بنابراین معلوم نیست که دم نفاس دم حیض باشه و نفاس حیض محتبس باشه. خب اگر این هم نپذیریم، این باعث نمیشه که اون تقریب های ما ناتمام باشه که عرض کردم. حالا چه اجماع اصحاب ائمه رو موضوع اعتبار بدانیم چه اجماع عامه رو موضوع اعتبار بدانیم، در جایی که این دوتا اجماع و این نظریه ها بر اساس یک نظریه بر اساس یک مدرکی باشه و ما در مدرکش مناقشه داشته باشیم یا تردید در صحتش داشته باشیم، باطل بودن مدرک یا تردید در صحت مدرک این تقریب رو اشکالدار نمی کنه. خب این یه نکته. نکته دوم این بود که ما عرض می کردیم که اصل این مطلب که نفاس در حکم حیض است رو ما به خاطر اجماع می پذیریم، اما تطبیقش بر مورد، این تطبیقش معلوم نیست درست باشه، به دلیل اینکه باید یک فرض بسیار نادری رو فرض کنیم که بلافاصله بعد از اینکه بچه به دنیا اومد طلاق جاری شده باشد، در حد فاصله خروج بچه و خروج دم نفاس طلاق صورت گرفته باشه و این یک فرض بسیار نادری هست، معلوم نیست که اون اجماع این فرض نادر رو بگیره، حتی شمول اجماع نسبت به اون صحیح نیست. البته این اشکال در صورتی که ما این مطلب رو بپذیریم که اصلا دم نفاس خود اون دم حیض هست حقیقتاً، دم نفاس دم حیض هست حقیقتاً، ممکنه بگیم که نه، با توجه به اینی که عرف و موقع هم توجه داشته که دم نفاس دم حیض هست، ولو با ترتب احکام حیض بر دم نفاس از اینجا متوجه شده که دم نفاس حقیقتاً دم حیض است و امثال اینها، بنابراین ولو این مورد نادر هم هست، مورد نادر رو بگیم خب حقیقتاً دم حیض دیگه، چون حقیقتاً که دم حیض شد باید احکام حیض رو هم جاری کرد. عرف هم متوجه میشه، اینجور نیست که عرف اصلا متوجه این حکم نشه و همثال این ها. این در صورتی است که ما این رو بپذیریم که عرف دم نفاس رو ولو به از جهت ترتب احکام حیض بر دم نفاس حقیقتا دم حیض می داند، اما اگر این مطلب ثابت نشده باشه که انصافا این هست که ثابت هم نیست، بنابراین ما نمیتوانیم همه احکام دم نفاس رو مثل احکام حیض بدانیم، یعنی تمام احکام دم حیض رو در مورد دم نفاس بار کنیم. خب اینجا این اشکال مطرح هست. البته بعد به ذهنم رسید که مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء در انوار الفقاهه این بحث که توضیح میده دو صورت رو ذکر میکنه. اجازه بدید یه بار دیگه عبارت شیخ حسن کاشف الغطاء رو بخونم. ایشون میفرماید که و تو تحتسب ما بین النفاس والحیض، این در انوار الفقهاء چاپی جلد 8 صفحه 445، و تو تحتسب ما بین النفاس والحیض طهرن و کذا ما بین النفاسین و یمکن انقضاء العده بلحظه طهر و لحظه نفاس و لحظه طهر آخر و لحظه نفاس و لحظه طهر ثالث و لحظه حیض، که عده با 6 لحظه که لحظه ششمش کاشف هست نه داخل در عده منقضی بشه. خب بعدش اونو که بیشتر تکیه دارم عبارت دومشه، و یتحقق ذلک فی ما اذا ولدت توأمین به حیث یکون و بعد کل ولدن نفاسون و یکون و بینهما ما یقضی به کونه ما ولادتین عرفن لا ولادتن واحده حیث و لا نشترت کون طهر ما بین النفاسین او النفاس و الحیض اشره حیث و لا نشترت و کون طهر ما بین النفاسین او النفاس و الحیض اشرتن. خب یه صورت اول این که زنی توأمین زایمان کنه ولی فاصله بین دوتا ولادت نفاس باشه، ولی فاصله ای باشه که اینها رو دوتا ولادت عرفن قرار بده، نه اینکه اینها رو یک ولادت واحده در نظر بگیریم. خب حیث لا نشترط کون طهر ما بین نفاسینشون میگه چون ما شرط نمیدونیم که طهر با ما بین نفاسین یا ما بین نفاس و حیض عشره باشه، بنابراین مانعی نداره که ما عرض کنم خدمت شما در این صورت حکم رو جاری کنم. خب این صورت، این که اون صورت نادر شیشتا لحظه‌ای که ایشون تصویر کرده، خب خیلی نادره، ولی این که خب فاصله افتاده باشه بین به دنیا آمدن بچه و خون دیدن، بچه به دنیا آمده باشه و فرض کن 10 دقیقه بعدش زن خونه نفاسش خارج شده باشه، این اونچنان نادر نیست. خب در همین فاصله 10 دقیقه از اول گفته باشه من تنها صبر میکنم که این بچه به دنیا بیاد، بچه که به دنیا اومد با زن اختلاف داره تو رو طلاق میدم، امثال اینها. به محض اینکه مطلع میشه که بچه به دنیا اومد اون رو طلاق میده، اینقدر یه فرض نادری نیست. همچنین اینکه بعد کل ولد نفاسون، خب بین دوتا ولادت فاصله شده باشه، بین دو ولادت فاصله شده باشه، در این فاصله مثلا حالا لازم نیست که حتی عرض کنم اون چیزی که تو بحث ما هست اینی که نفاس رو ما میخواییم فرض کنیم که در فاصله بین دو نفاس یک زمان طهری وجود داشته باشه که در زمان این طهر طلاق واقع شده باشه. این اینقدر اون نادر عجیب غریبی که ما فرض میکردیم نیست، بنابراین میتوانه اون نفاس دوم یکی از قرعه‌ها تلقی بشه. بحث ما این هست که آیا نفاس قرع بودنش، نفاس یعنی نه قرع بودنش، یعنی اون طهری که اینجا وجود داره، اون طهر آیا میتوانیم طهر بین النفاسین یا طهر قبل از نفاس حدوث نفاس رو این رو هم یکی از طهرها بدانیم؟ به نظر میرسه اینقدر فرضش نادری که بگیم به اصطلاح اون اجماع اینها رو شامل نمیشه شاید نباشه. از این روشن‌تر فرض دومی که مرحوم کاشف الغطا مطرح میکنن و یقع و ذالک در ادامه عبارتی که خوندیم مرحوم کاشف الغطا میفرماید و یقع و ذالک فی عدت المطلقت الحامل من غیر المطلق شبهتن او زنن حیث تکون عدت الاقراء. زنی حامل شده از غیر مطلق، حالا به خاطر وقتی به شبهه یا به خاطر زنا حامل شده، شوهری رو طلاق میده، شوهری که این حاملگی که از غیر مطلق باشه، این حاملگی باعث انقضاء عده نمیشه، بنابراین عدهش اقراء هست. این اقراء میتواند نفاس یکی از اقسام، یکی از یعنی اون حالا طهری که قبل از نفاس هست، اون هم یکی، فرض کن تو حاملگی زن رو طلاق میده، خب بعد از حاملگی، بعد از طلاق زن طاهره تا نفاس ببینه، نفاس که دید این یک طهر حساب میشه. فرض کنید حالا شما در نظر بگیرید که توامین هم هستن، در بین النفاسین هم ممکنه طهری باشه، اون طهر دوم حساب بشه، امثال اینها. و علی تقدیر این که خون نفاس یکی از دخیل باشه در این که دمی که طهری که قبلش هست طهر قرع حساب بشه و یکی از عرض کنم ما بین النفاس و الحیض طهر به حساب بشه، حالا یا قبل از نفاس، من یه جور دیگه شم این هست که طهر قبل از نفاس رو این هم یک طهر حساب بشه، این هم کاملا معقول هست. نظر میرسه که لازم نیست که، حالا با توجه به این نکته که عرض کردم، عبارت مرحوم شیخ حسن کاشغرگتا که تخته بس تخته سب ما بین النفاس و الحیض طهرن و کذا ما بین النفاسن، لازم نیست ما بین النفاس و الحیض رو بگیم طهرن، تعتبر الطهر الذی قبل النفاسه، طهری که قبل از نفاس هست. حالا این طهر ممکن اصلا حیضم در ندیده باشه، به یه معنا بین حیض نفاس، حالا اونم به یه معنا ممکنه بگیم که این ما بین ال... یعنی طهری که اگر بعد از طلاق زن طهری دید که این طهر بعدش نفاس بود، این خودش یک طهر حساب میشه. از طهر الواقع بعد طلاق قبل از نفاس یا بین النفاسین، یا اینها همشون عرض کنم یک طهر حساب میشه، یا بین حیض و نفاس اینها هم طهر حساب میشه. لازم نیست حتما اینجوری که این تصویر کردن تصویر بشه. به نظر میرسه که این صورتی که مرحوم کاشف الغطا مطرح کردن، صورت دوم، صورت خیلی عرفی هست. خیلی وقتا مرد وقتی میبینه زنش موتو واقع بشه ناراحت میشه، حالا به خصوص اگر از زنا هم باشه، زنش طلاق میده، نمیخواد، حاضر نیست که زنی که به خصوص اگر متوجه بشه حامله هم هست. خیلی وقتا این کاملا طبیعیه که زنی که حامله شده از غیر مطلق، اون مطلق اون رو طلاق بده، حالا به خصوص اگر این حاملگی از روی حرمت هم باشه، زنا هم باشه، که خیلی طبیعی هست که شوهر او رو طلاق بده. خب بنابراین نتیجه این بحث این هست که به نظر میرسه که ما طهری که بعد از طلاق و قبل از نفاس یا بین النفاسین هم باشه، اونها رو هم میشه یک طهر حساب کرد و طهر حساب میشه. حالا دیگه این وابسته به این هست که ما که حداقل چقدر بتونیم تلقی کنیم، حداقل مدت عده رو بستگی داره به مبنای ما در این که در طهر ما بین النفاسین یا طهر بین نفاس و حیض یا بین حیض و نفاس، آیا ما عشر بودن رو معتبر میدانیم یا عشر بودن رو معتبر نمیدانیم. نه همه وابسته به اون بحث ها هست، در این که حداقلی که ما برای عده طلاق در نظر میگیریم چقدر محاسبه بشه. خب این بحث تمام، میریم مسئله بعدی. مسئله نو، مسئله هستی قبلا بحثشو کردیم که لو اختلف فی انه بقیه بعد طلاق قدر من الطهر اولا فقالت قد بقیه و انکره قدم قولها لان المرجع فی الطهر و الحیف الیها، که ما مطلب پذیرفتیم، بحث خاصی نداره. لو اختلف لو بقیه بعد طلاق قدر من الطهر، البته فقط همون مسئله اینه که اگر بله بله مسئله آیا میشه اگر ادعای زن ادعای بسیار نادری باشه، ادعای بسیار خلاف متعارفی باشه، آیا از روایت سکونی نسبت به این مورد چجوری استفاده میشه؟ اون بحثای نحوه تطبیق روایت سکونی و امثال اینها در این مورد هست که حالا خیلی نیازی نیست وارد اون بحثش بشه. خب مسئله بعدی که امروز میخوام طرح کنم مسئله ده هست، المدارو فشهور. مرحوم سید میفرمند المدارو فشهور علی شهر الهلالی لانصرافه الی فی عرف الشهر فی جمیع المقامات التي علق الحکم علی الشهر والله یبود کونه فی العرف العام ایضا کذلک. شما میگه شهر مراد در عرف عام هم شهر هلالی هست. حالا اینکه ایشون شهر هلالی رو مراد اینجا مطرح میکنه، ظاهرا مرادشون در مقابل شهر به معنای سیروزه. یه بحث اینجا این هست که آیا مثلا ماه شمسی باید در نظر بگیریم، ماه قمری باید در نظر بگیریم، امثال اینا. اینا فکر میکنم ایشون در این بحث به اون حیث ناظر نیستن. شهر گاهی قد به معنای سیروز هست، گاهی قد به معنای یک ماه هست. ایشون میگه شهر به معنی یک ماه، شهر هلالیه و به او انصراف داره، نه شهر به سی روز. مرادش این هست به اون بحث که شمسی حساب بشه قمری. البته اون مطلب هم همین جور هست، در عرف شهر ملاحظه شمسی نمیشه، قمری ملاحظه میشه، ولی ایشون خیلیه به اینجا ناظر به اون جهتش باشه. و اینه ایدن فلو کانت طلاق فی اول رؤیت الهلال تکون الثلاثه کلها هلالیات و یک فی صدق العرفی فی وقوعی فی اول رؤیه ولا یلزم کون آخر لفظ طلاق متصلا به اول غروب که معتبر او بعد. میگه ایشون میگه همین مقداری که عرفن میگن به اصطلاح در اول رؤیت هلال انجام شده که بعد از طلاق سه ماه کامل که سطحیه تپری بشه، میگن سه ماه هلالی کامل تپری شده کافی هست. و بالا این نتیجه مهمی نیست که وارد این بحثش بشه. اما لو وقت طلاق فی اثناء شهر فذکر فیه احتمالات احدها جعل الشهرین الوسطین هلالیین و اکمال الاول من الرابع به مقدار ما فاطمین، اصانی جعل الاول عددیان به اکمالی من الرابع سلاسون. احتمال دوم، احتمال اول این که ما خب این دو شهر وسط فرض کنید 15 همه ما حالا 20 ماه شوال طلاق داده شد، خب بعد از ماه شوال حالا رمضان در نظر بگیریم، 20 ماه رمضان طلاق واقع شده. خب بعد از رمضان ما یک ماه شوال داریم یا ذی‌قعد داریم، شوال و ذی‌قعد دو ماه. از ذی‌حجه به مقداری از رمضان که کم بود، 20 رمضان که اتفاق افتاده، یعنی 20 روز ناقصی داره. این 20 روز ناقصی رو از ماه چهارم یعنی ماه ذی‌حجه هست تکمیل میکنیم. این احتمال اول. احتمال دوم، از ثانی جعل الاول عددی گن به اکمال ایمن الرابع ثلاثین. ماه اول رو عددی حساب میکنیم، یعنی 20 در این مثال که طلاق واقع شده، اون رو یک 30 روز دیگه باید تکمیل بکنیم. بنابراین اگر ماه اول 30 پر نباشه، 30 کم باشه، ماه رمضان 29 روزه باشه، 9 روز اینجا داریم، 21 ذی‌حجه عده تموم میشه. جعل الاول عددی یعنی به اکمالی من رابع سلاسی. از ثالث اعتبار العددی فی الجمعی، بگیم اینجا دیگه هلالی معتبر نیست، 3 30 روز یعنی 120 روز. الرابع اکمال الاول من الرابع من حیث القصور لا من حیث عدد الایام، مثلا اذا کانت طلاق فی نصف شهر یؤخذ من الرابع نصفه. بعد ایشون میفهمه لا یخفی ضعف هذا الاحتمال لاستلزامه کون الملفق 29 یوما و نصف فی بعض الصبر. ایشون میگه که لازمه این مطلب اینه که ملفق 29 روز نیم باشه، چون یه مقداری از نصف شهر رو در نظر میگیریم. اون نصف شهر فرض کنید همین مثال اگه 15 ماه باشه، 15 ما اذا کان شهر رابع ناقصن، میگم 15 ماه طرف طلاق داده، یعنی نصف ماه ناقصی داره، از ماه آخر نصفش رو میگیریم، نصفش رو به این ادن فی اخراج رو که ما ادن کنه شهر رو را به ناقصم به این ادن فی اخراج رو هلالی ولده دیگه. به نظرم این ضعف احتمال رابه عمدتا این هست که وجهی نداره که ملاحظه کسور بشه، هیچ وجهی نداره. اگر اونی که هست باید ملاحظه ایام بشه، حالا بعدا توضیحش هم عرض میکنم، ولی این اشکال واردی شاید نباشه. اون اینه که ما ممکنه بگیم اصل، ممکنه شخص بگی که اصل ماه 30 است، ولی این ماه 30 گاهی اوقات یه روزش با رویت هلال کسر گذاشته میشه، خودش کم میشه. بنابراین فرض کنید که اگر ماه اول شما نصفش رو در وسط ماه اول خوندیده، طلاق داده شده وسط ماه اول، خب نصف اون ماه دیده شده، وسط ماه دوم نصف 30 باید اضافه بشه، یعنی نصف یک ماه از اون باید اضافه بشه، نصف یک ماه از این باید اضافه بشه. خب این نصفه که باید اضافه بشه، یعنی اصلش اینه که 15 روز باید اضافه بشه، ولی این 15 روز چون خود این ماه یک روزش از بین رفته، که نه خداوند این ماه 30 روزه رو که اصل ماه 30 روزه بوده یه روزشو کم کرده، نصفش هم یه روزش باید کم بشه. یه همچه ادعای ممکنه شخصی مطرح بکنه که همچنان که خود ماه ممکنه به جای 30 روز 29 روز بشه، نصف ماه هم از 15 روز 14 اون لازمه کم شدن ماه از از 30 روز به 29 روز کم شدن نصف ماه از اینجوری هست. این اینجوری شخص ممکنه، ولی اصل قضیه اینه که اصل خود ادعا وچه خیلی ضعیفیه. چجوری من حیث الکسور محاسبه بشه؟ به خصوص حالا 15 هم و یه نصفه محاسبه میشه، حالا چیز 16 هم چجوری محاسبه بشه؟ 16 سیوم دیگه اون دقت های ریزکاری ها و امثال اینا چیزایی هست که هیچ وقت اینجور محاسبات نمی شده. و هنا احتمال خامس لم یذکروه و هو ان ینقص من الرابع مقدار ما بقی من الاول و الفرق بینه و بین الاحتمال الاول ان على الاول يكون الملفق 29 لو كان الشهر الاول ناقصا و على هذا الاحتمال يكون كذلك اذا كان الرابع ناقصا كما لا يخفى. ایشون میگه که احتمال پنجمی هم اینجا هست که آقایون این احتمال پنجم رو ذکر نکردن و اون احتمال این هست که ما از ماه چهارم مقداری که از ماه اول باقی مونده اون مقدار رو کم بذاریم، نه اینکه مقدار کم بوده ماه اول رو از ماه چهارم تکمیل کنیم، نه، مقدار کم بوده ماه چهارم رو که در واقع از ماه اول تکمیل کنیم. اینجوری خب اینجوری. بنابراین اگر مثلا همین مثالی که 20 شوال گفتیم تو احتمال اول این بود که چون 20 طلاق داده شده 20 روز ناقص بود، این 20 روز رو از ماه چهارم تکمیل کنیم، یعنی اگر ماه اول 29 روزه بوده اون 9 روز سر جای خودش، 20 روز به اون 9 روز اضافه کنیم میشه 29 روز. بنابراین احتمال پنجم این هست که نه، بگیم که اون مقداری که از ماه اول اون 9 روزی که هست، این 9 از 9 روز، این 9 روز از 30 روز چقدر کمه؟ 21 روز. بنابراین 21 روز، نه نه از 30 روز، ما بگیم که این ماه اول، ماه اول 9 روز از ماه اول ما دیده شده، یعنی خون دیده عده نگه داشته، 9 روز که عده نگه داشته، ماه چهارم 9 روز ازش کم کنیم، یعنی اگر 29 روزه باشه روز 29، اگر 30 روزه باشه روزه 21، هم مدار ماه چهارم باشه. خب اینم یک احتمال، یک احتمال تلفی، یک احتمالی که ترکیبی از چند تا به اصطلاح ترکیبی از احتمال پنجمی هست که ایشون ذکر کرده و احتمال اول و یمکن ان یقال اذا کان الطلاق فی اوائل الشهور یکون هو المحسوب اول الشهر، و یمکن ان یقال اذا کان الطلاق فی اول الشهر یکون هو المحسوب اول الاشهر فیتمم نقصه من الرابع و اذا کان فی اواخره فالمحسوب اول الشهر و الشهر الثانی و یکون الثالث و الرابع فینقص عن مقدار ما بقیه من الاول. اینجوری تفصیل بین این که اوائل شهور باشه یا اواخر شهور باشه اینجوری تفصیل قائل بشیم. حالا یلته تو این ممکنه یه قالی اشکال پیش میاد، حالا اگر دقیقا 15 بود چی؟ وسط وسط بود چی؟ حالا من به نظرم این وجه های پنجم و وجه تلفیقی که ایشون ذکر کرده اینا هیچ وجه های قابل توجهی نیست و علتی هم که کلمات علما ذکر نشده اینه که این وجه ها وجهی نداره، حالا بعدا در موردش توضیح میدم. ولی اقوام نهازه ایشون می فرماید ولی اقوام نهازه الوجوه الوجه الثانی، ایشون وجه ثانی رو اقوا می دونن. وجه اقوا بودنش ایشون اینجوری کرد، نمیخواد بگه که در واقع ممکنه وجهش ایشون این هست باشه که کلمه شهر هم بر سیروز اطلاق میشه هم بر یک ماه کامل اطلاق میشه، بر ملفق شهر اطلاق نمیشه. اینجا بنابراین ثلاثت اشهر که گفته باید سه تا شهر تحقق پیدا کنه. اون دوتا ماه وسط شهر به اعتبار شهر هلالی هست، سی روز، یک سی روز اول و سی روز آخر هم این سی روز اطلاقش صحیح هست. بنابراین نتیجه این بحث این میشه که ما در واقع کلمه شهر رو چه شهر هلالی چه شهر عددی، مطلق شهر، مسمای به شهر، این مقدار کافی هست، کافی که باشه. بنابراین اینجوری مثلا میخواییم ما معنا کنیم. این تقریبی که عرض میکنم، این تقریب در کلام مرحوم کاشف الغطا در انوار الفقهاء وارد شده. من حالا عبارت ایشون رو اینجا میخونم، بعد توضیح بیشتر این بحث در جلسه آینده. مرحوم کاشف الغطا عبارتی داره، میگه که الرابعه ها همین عده اشهر رو که توضیح میده، میگه و یراد، این صفحه همون 441 صفحه جلد 8 صفحه 441 میگه و یراد و بل اشهر الهلالیه انطلقها اول الهلال، انطلقها اول الهلال ولا کلام فیه والهلال. عبارت این هست والهلالین والعددی الملفق من اليوم الظائل من لیلته اذا طلقها فی اثنائه و هذا المفهوم عرفن فی مقامات الخطاب. حالا این عبارت رو من، این هلالین غلط چاپیه، عبارت باید این باشه والهلالیان والعددی، والهلالیان والعددی الملفق. حالا اون ملفقش بمانه که توضیحشو بعدن عرض میکنم. این نائب فاعل یراده و یراد و بالاشهر الهلالیه انطلقها اول الهلال و الهلالیت که از عبارت من حذف میکنم، عبارت معنا میکنم بعد، و یراد و بالاشهر الهلالیه انطلقها اول الهلال و الهلالیان و العددی اذا طلقها فی اثنائه. همین احتمال دومی که مرحوم سید ذکر کردن، مرحوم اشخاصن کاشفالغطا هم همین احتمال رو مطرح میکنه و بعد تعلیل میگه و هذا المفهوم، و هذا المفهوم عرفن فی مقامات الخطاب و تهدید بالاشهر. اینجوری تعبیر کرده. و هذا المفهوم عرفاً فی مقامات الخطاب و تهدید به لشهر. بعد حالا اینا باشه، بعدن یه صحبت هایی وسط رو مطرح میکنه، احتمالات دیگر رو مطرح میکنه، بعد آخرش داره و علی کل حال فاستعمال الشهر فی الکتاب و سنه ها هنا فی المعنى العام شامل و هو المسمى فمتا صدقه و قبه الاعتداد. این عبارت، حالا این عبارت رو ملاحظه بفرمایید تا بعد در موردش جلسه قبل جلسه بعد یه توضیحاتی در مورد این عبارت داده که اون رو انشاءالله در جلسه آینده در موردش صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.